سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 13 آوریل 2024 و 25 فروردین 1403. امروز ابتدا میخوام دنباله بحث هفته گذشته رو که راجب ایران و آنچه که در ایران میگذره و واقعا با هدف این که چه باید کرد، برای این که اصل قضیه اینه. همینطور که هفته قبل عرض کردم، ما سیمتوم یا آرزه ها رو میشناسیم، راه علاج چیه؟ باید داروی بیماری رو موقعی که تشخیص دادیم و به نظر من کاملا مردمم تشخیص دادم، حالا باید داروش رو پیدا کرد. اینه که باید خود را بشناس، دشمن را بشناس تا در صد جنگ پیروز بشی. اون صحبتی که یه زمانی موتتون و به نظر من نتیجه تجربیات عظیمیه که در انقلاب چین داشتم. بنابراین باید هم نیروهای سیاسی رو بشناسیم، هم خودمون رو بشناسیم که کجا ایستادیم. به همین دلیل میخوام امروز دوباره یه مقدار راجع به نیروهای داخلی صحبت بکنم، یعنی در سه زمینه میخوام صحبت بکنم. یادداشت کردم اینا رو برای عزیزان میخوام بخونم: راجع به اصلاح طلبان، راجع به اصولگرایان و راجع به خود جامعه ایران. و بعدش وقت میریم روی اخبار و مسائل جهانی. درسایی که از دنبال کردن اوضاع ایران میتوان فرا گرفت: یک، اصلاح طلبان. برای عزیزان من اینجا بارها و بارها گفتم که موقعی که انتخابات سال 76 صورت گرفت، فقط استیفن کینزر نبود که به ایران رفته بود و این انسان، چون به هر حال من میشناختمش و میدونستم هم آدم ترقیقایی و حالا چطور نیویورک تایمز تحمل کرده بود، الان استاد دانشگاه استیفن کینزر، چند کتاب راجع به ایران نوشته، البته یکی از کتاباش که میگه در آینده باید ایران و ترکیه دست به دست هم بدن، فکر میکنم یکم دوچاره به هر حال نمیخوام وارد چیز، ولی همه مردان شاه حسابت که یا حسابت سه چهار تا کتاب راجع به منطقه نوشته، گزارشات اون. ولی من از افراد فامیلای خودم، نوجوانان و جوانان که به اصطلاح به هر حال نسل جدید خانواده با من مکاتبه می کردن و چه شور و شوقی برای سید خندان داشتم. بنابراین طبیعتاً، ولی می خوام یه توضیح هم بدم به عنوان یه اصل، در اینکه ما یه مقدار اصولی داریم پرنسیپ هایی داریم. به نظر من انسان باید دیگران رو، جامعه رو بیگناه بدونه مگر خلاف ثابت بشه. در خیلی از جاها، حالا نمیخوام، مردم رو گناهکار میدونن مگر اینکه خلاف ثابت بشه. این یه برخورد انسانی نیست. هر نیرویی که رگ و ریشه هایی از میهن دوستی و در این حال مخالفت با دشمنان بشریت یعنی امپریالیسم و نیروهای سلطه‌گر داشته باشه، ما میتونیم دست دوستی به طرفش با دراز بکنیم. بنابراین موقعی که آدم در فضای ایران میبینه یک چنین جوش و خروشی به وجود اومده که این همه نسل جوان، همینطور که استیفن کینزر میگفت، تا ساعات اولیه صبح یعنی سراسر شب میرن در خونه مردم و تشویقشون میکنن که بیان پای صندوق رای، این یه نشانه فوق العاده جالبه. حرف رو میکشه حالا یه دفعه به فکره. من یه بحثی داشتم با آقای کمال عطاری که من اینو گذاشتمش توی تلگرام. اینا چون پیروان عرصوت دیوید هاروی هستن که به اصطلاح نظرشون اینه که آنچه که در ایران میگذره به دلیل پیاده کردن سیاست نئولیبرال نیست. آنچه که در ایران هست یه نیمه فئوداله، سیستم نیمه فئوداله، وگرنه خود به اصطلاح احکام و سیاست های نئولیبرال بد نیستن. حالا من به اصطلاح تعریفی که دیوید هاروی از سیاست های نئولیبرال داره نیاوردم با خودم، ولی میارم برای عزیزان میخونم. این آدم 40 ساله که داره کتاب کاپیتال رو درس میده ولی سرسپرده امپریالیسمه. دقیقا من متوجه شدم آقای دیوید هاروی، استاد دانشگاه که همینطور که گفتم متخصص کتاب کاپیتال، از اینا کم نیستن که خودشون رو مارکسیست های، من اسمشون میذارم، در این حال که خودشون رو مارکسیست میدونن، سرسپرده امریکان، سرسپرده سیاست های نئولیبرال هم. اینا کم نیستن در اروپا، لا تعد و لا تحصا، ولی بیماری اینا مصریه و به ایران هم سرایت کرده که ما نبینیم. هر شبت که داشت به هر حال اصلا چه رشت رشته، ولی به هر حال ما باید هر نیروی سیاسی که علیه دشمنان بشریت بیسته باید دست دوستی به طرفش دراز بکنیم مگر اینکه خلافش ثابت بشه. بنابراین از این جهت بخواستم اینو عرض بکنم که چرا من اینقدر به اصطلاح تحت تأثیر این انتخابات و روی کار اومدن آقای خاتمی قرار گرفتم. بی جهت نبود، ولی متاسفانه خب آدم دنبال میکنه که ببینه چه بر سر این. میخواستم این رو عرض بکنم، عرض میخوام که به اصطلاح در همین صحبتی که من با آقای عطاری داشتم که صحبت هست نمیدونم اقتصاد دانش بنیان از این حرفای به هر حال ششمن یک باز اینا عامل انسانی رو نمیبینند. من دو تا مثال آوردم که در شوروی در چه زمانی انقلاب صنعتی در صورت گرفت. حالا امروز صحبت خواهم کرد که چرا اصلا فرو پاشید، نتایجش چیه، ولی بین 1928 و 1939 در شوروی انقلاب صنعتی شد، وگرنه نمیتونستن که در برابر هیتلر بایستن. و در اون زمان آره استالین تونست مردم رو بسیج بکنه. حالا بعدن که بر سر این داستان رفت یه صحبت دیگه ای که من امروز خوشش میکنم از زبان اشتران مزاروش، فیلسوف بزرگ، برای عزیزان توضیح میدم. در چین چه زمانی؟ این زمانی بود که گفتم شوروی زیر محاصره کامل امریکا بود و من اشاره کردم که در زمان لنین، موقعی که برنامه نپ رو پیاده کرد لنین، هم از آقای هنری فورد، برای اینکه اون موقع هنری فورد در سر کار بود که تازه کارخونه فورد رو بنیان گذاشته بود، لنین باش تماس گرفت و ازشون خواست که در واقع از نظر تکنولوژی کمک بکنن، بیان سرمایه گذاری بکنن و غیره و غیره. با آقای آرمان هامر که به اصطلاح رئیس شرکت نفت اطلس اوکسیدنتال تماس گرفت، با شرکت تکساس اینسترومنت در تگزاس، و ازشون خواست که در واقع مته حفر چاه نفت بهشون بده، که این کار رو هم کرد تکساس اینسترومنت. ولی بعدش خود لنین به دانشمندای شوروی گفت که برید و آلیاژش رو پیدا بکنید، که خودمون که بلافاصله قطع کردن همه اینا هیچ کدومشون و محاصره کردن شوروی رو. چرا تونستن، میخوام به این نتیجه به در شوروی انقلاب صنعتی بکنن؟ تمام این صنایعی که الان دارن به هر حال علا رقم تمام این انتقاداتی که به شوروی وارده، هنوز دستاوردهای زمان شورویه. حالا گفتم در خورده خیلی عوض بخوام سیخکی نمیشه کرد که فقط و فقط به اصلا انتقاد بکنیم از شوروی، منتها باید هم انتقاد بکنیم. علتش این بود که در اون زمان به دلیل ترس از تجاوز آلمان و کشورهای اروپایی به شوروی، دولت شوروی تونست مردم رو بسیج بکنه. چین چطور موفق شد؟ چرا موفق شد بین 1955 تا 75 تا 70 در واقع انقلاب صنعتی بکنه؟ چون حزب کمونیست تونست در حین راه پیمایی طولانی و جنگ توده‌ای، جنگ مردمی علیه دشمنان داخلی چیانگ کایشک و خارجی، یعنی نه تنها ژاپن بلکه کشورهای اروپایی و امریکا، 200 میلیون انسان رو به قول ماوتون میگه ما بذری کاشتیم در بین 200 میلیون انسان که تبدیل به یک درخت تناور شد. دقیقا همینه. بعد من توی همین برنامه‌ای که گفتم با آقای عطاری داشتم گفتم به این دلیل باید مردم ایران استخونای خمینی رو از قبرش بیرون بکشن و محاکمه بکنن. چرا؟ چون بزرگترین خیانتی که به ملت ایران کرد این بود که 90% از این ملت، حالا به هر دلایلی، آیا نظر فکری مسخ شده بودن یا هرچی، به دنبالش افتادن. 4 میلیون نفر رفتن به استقلالش، و اگر این مردم رو بسیج میکرد، اگه منو میذاشت در خوزستان بمونم، اون صدها هزار نفری که از خارج تحصیلشون رو ول کردن اومدن که به کشورشون خدمت بکنن. نسل جوان ممکنه این چیزا رو ندونه، نمیدونه که چطور صدها هزار تز پی‌اچ‌دی‌شون رو گذاشتن اومدن ایران، رفتن تو اعماق دهات مستراح بسازن، لوله کشی بکنن، چشمه ها رو درست بکنن. خمینی تمام اینا رو تارمار کرد، یا قتل عام کرد یا 5 میلیون انسان رو آواره وطن کرد. انسان ها رو اعدام و خوک ها رو آزاد کرد. ریشه آنچه که در ایران داره میگذره، بعضی انسان های وطن دوست هستن، نمیخوام اسم ببرم که این حرف های منو نمیپذیرن، نمیخوان بفهمن که خمینی چه ضربتی به ایران زده. و اگر ایران به روز امروزه که حالا صحبتشو خواهم کرد، بعضیا به این نتیجه رسیدن که باید بمب‌های اسرائیل، بمب‌های امریکا بیان نجاتشون بدن، ریشه اینو نمیدونن. استخونای خمینی باید محاکمه بشه، چون به جای بسیج مردم، پدر رو به جون پسر، مادر رو به جون دختر، چقدر پدرها و مادرها بچه هاشون رو لو دادن، همسایه به جون همسایه، که خود من به چه دلیل فراری شدم؟ به دلیل همسایه ها. بنابراین اینایی که صحبت از اقتصاد دانش بنیان مثل خود خامنه ای عامل انسانی رو نمی بینن، بسیج انسان ها رو نمی بینن. دانش رو کی به وجود میاره؟ این artificial intelligence این رو کی به وجود آورده؟ تمام این تکنولوژی ها رو من بارها و بارها گفتم که اونایی که دی ان ای رو کشف کردن، حالا به دروغ واتسون و کریک در واقع به این دو نفر جایزه نوبل رو دادن، در حالی که چند تا از خانم ها مقدمات این رو فراهم کرده بودن، تکنولوژی کریستالوگرافی رو کشف کرده بودن، ولی به این دو نفر دادن. لاست کن این میکروسکوپاشون رو کی درست کرده بود؟ خود کریستالوگرافی رو کی درست کرده بود؟ عامل انسانی در همین جنگ گفت حالا حرف رو میکشه. الان مشخص شده که این دشمنان بشریت یعنی اسرائیل از ابتدای جنگ برنامه‌ای داشتن به اسم لوندر، که این خوک ضد بشر پشت کامپیوتر میشسته و از لوگاریتم استفاده میکرده، از artificial intelligence استفاده میکرده که کجا رو باید بمبارون بکنه، و بعد این افراد رو میشناخته که کجا میرن، اسمشون چیه، تمام مشخصاتشون. بچه های اسماعیل هنیه رو چطور کشتن؟ اینهایی رو که اومده بودن کمک بکنن اون 7 نفر که کشتنشون، تک تک اینا رو میدونستن. و بعد اینا رو میدونستن، ولی موقعی که سر کارشون بودن یا تو خیابون بودن نمیکشتن، میذاشته این خوک ضد بشر برن تو خونهشون با زن و بچهشون، اون موقع بمبارونشون میکرده از طریق اینتلیجنس، از شبه که AI artificial intelligence. حالا باید از اینا پرسید اقتصاد دانش بنیان، جنگ دانش بنیان، اینا میبرن؟ اقتصاد دانش بنیان بشریت تونسته نجات بده یا باعث بیکاری شده؟ موقعی که artificial intelligence در دست دشمن باشه، به جای اینکه ساعات کار رو پایین بیاره، به جای اینکه باعث رفاه بشه، باعث بیکاری میشه. در یه جامعه انسانی artificial intelligence میتونه معرکه باشه. به جای 8 ساعت کار، به جای از دست رفتن امنیت شغلی که در ایران 96% کارگرا پیمانی هن، ما فکر نکنیم که در امریکا اینطور نیست. سیاست های نیولیبرال آقای دیوید هاروی که میگه آره معرکه هست، باعث پیشرفت میشه. انسان تعیین کننده است، عامل انسانی تعیین کننده است. دلایلش خیلی آشکاره. مغز انسان نتیجه تکامل میلیاردها ساله. این سلولایی که تو قشر خاکستری مغز هست، artificial intelligence میتونه جاشونو بگیره. آدمای عقب افتاده، اقتصاد دانش بنیان بدون در نظر گرفتن انسان میتونه موفق بشه؟ آقای خامنه ای، اینا چیزاییه که مسائل اولیه و الفباس که متاسفانه بلا حرف برابریم. اصلاح طلبا برمی کردم به انتخابات سال 76 که گفتم چرا برداشت من به خوشبینیه. اینجا من نوشتم نابجا، که به نظر من نابجا هم نبوده. خاتمی در سال اول و دوم و حتی سوم به یاد بیاریم که چه شور و شوقی به وجود آورده. روزنامه ها که رو پیشخون روزنامه فروش ها بودن، همون ساعت اولیه ناپدید می شدن. کسیشان باید اینا رو به یاد بیارن. موقعی که می رسیم به سال چهارم ریاست جمهوریش، کم کم مشخص می شه که ایشون یک آبدارخانه چیه که سر و صداش در اومد. دلیلش هم خیلی آشکاره. بعدن نشون داد که این آدم نظام جمهوری اسلامی رو یه نظام مقدس میدونه، که حالا میام تا سال 92 که همین آقای خاتمی ماهیت واقعی خودش رو نشون میده که کیه و چیه و تاریخ چه قضاوتی راجبش خواهد شد. بنابراین اواخر دور اول تبدیل میشه به یک آبدارخانه چی. بعد میرسیم، من سریع باید بکرم، به انتخابات مجلس بین ششم و هفتمه. فکر میکنم تا جایی که عزیزان دلم میخواد این بحثی که من باز کردم اگه اشتباهی هست یا تاریخ ها یا غیره و نظری دارن، در اینکه اینا رو ما نیروهای داخلی رو باید بشناسیم. انتخابات بین مجلس ششم و هفتم به دلیل رد صلاحیت بسیاری از اونایی که بودن توی مجلس تحریم کردن انتخابات رو، از جمله برادر همین آقای محمد سید محمد خاتمی عصرت سید خندان، برادرش تحریم کرد و اونجا موندن و به اصطلاح بس نشستن. آقای خاتمی چه کار کرد؟ یواشکی رفت رأی داد. من با یکی از طرفداراشون موقع صحبت میکردم، گفت آره مجبوره، یه فردی مثل خاتمی مجبوره بره رأی بده. گفتمش اوکی، حالا ببینیم آقای خاتمی به کجا کارش خواهد کرد. بنابراین کم کم و چم کم همین فامیلایی که از طریق نامه با من مکاتبه داشتن، شروع شوقشون داشت فرو میریخت. کاملا آدم میتونست ببینه. به 88 که میرسیم هر شبت که شعارها ما میدونیم چی بود، همینطور که گفتم نه غزه و لبنان، میگفتن جانم فدای ایران، ولی کاملا مشخص شد که جانم فدای اسرائیل بود. حالا میرسم به جامعه ایران و اون موقع من میگفتم این فدای ایران نمیخوان، اینا فدای اسرائیل میخوان، مرگ بر روسیه، مرگ بر چین، جانم فدای ایران، خیر فدای امریکاست، که این ادامه داره و تشدید شده. این از اون موقع که مشخص شد، بعدن در واقع مشخص شد که این شعارهایی بوده که همین اصلاح طلبا مطرح کردن و بعدش کاملا ماهیتشون مشخص شد. بنابراین ولی آنچه که به نظر من فرضاً خود منو، چون من با بعضی از طرفدارای اصلاح طلبا اینجا بحث داشتم، زمانی بود که انتخابات سال 92 صورت گرفت و عزیزان باید به نطق خاتمی بعد از اتمام این انتخابات و انتخاب شدن روحانی سخنرانیشو گوش بکنن که با چه شور و شوقی میگفت ما پیروز شدیم، جمهوری اسلامی قربونش برم مقدسه، همین قانون اساسی با اصل عرصبت که همین هایی که به صلاح چیز میکنن، رد صلاحیت میکنن، با وجود اون که من گفتم اینجا ما با طرفداران اصلاح طلبا دست داشتم که به اینا من میگفتم شما ادعا میکنید که در سال 88 طرفدار موسوی بودید، آیا نمیدونید که روحانی دشمن خونین و قسم خورده موسویه؟ چطور رفتید پشت این آدم بقایت مشکوک؟ جوابی نداشتن به من بدن. به نظر من این مسئله نشون داد پشتیبانی خاتمی از روحانی در 1392 یعنی دشمن خونین موسوی، نشون داد که اینا بی صداقت، بی پرنسیپ و عدم اصالتشون رو نشون دادن. به چنین نیروی نمیشه اعتماد کرد چون اصالتی نداره. ولی بعدا ما میدونیم کاملا دیگه موضعشون، موضعگیریشون در برجام کاملا چهرهشون رو دیگه نشون داد. موضعگیریشون در برجام، من چون تکه تکه اینا رو به اشار یاد داشت کردم برای عزیزان، هم ظریف انتخابات شد، رقص پایکوبی کرد آقای خاتمی که دیگه ما روابطون با امریکا، چون ما میدونیم خاتمی قبلش نامه فدایت شلام به جورج دبلیو بوش نوشته بود و نوشته بود که ما با تمام خواستاتون حاضریم بشینیم و مذاکره بکنیم، چه در مورد فلسطین، چه در مورد حزب الله، چه در مورد یمن، چه در مورد سوریه، چه در مورد سلاح های موشک هامو، از این بشینیم که ما میتونیم. سال 2004 آقای جورج دبلیو بوش نامه ایشون رو در زبالدان تاریخ انداخت و قصد داشتن که به ایران و ایران رو در محور شرارت قرار داد. یکی از دلایلی که احمدی نژاد بعدش چیز با اون آرت و پورتایی که کرد و به رئیس جمهور شد بسید چه بود. ولی من برمی کردم دوباره به برجام. از ایشان در این حال عرض بکنم موقعی که من از اصلاح طلبا صحبت می کنم یعنی روزنامه های اصلاح طلب، برای اینکه هستن همونایی که من باشون بحث دارم در همین خاک امریکا، چون آره اصلاح طلبا یک طیفن، تو هی مرتب از اصلاح طلبا انتقاد میکنه، اینا یک طیفن، اوکی یک طیفن، ولی من روزنامه هاشون الان سال هاست دنبال میکنم. بحث من اصلاح طلبا شخص این خاتمی یا این و آن نیست، روزنامه هاشون رو بلو راجع به روزنامه هاشون من صحبت میکنم. از این طریقه که میشه محک زد که من بارها به بارها از روزنامه هاشون در اینکه هم این روزنامه ها رو از شرق که سردسته شونه و تمام روزنامه هایی که آقای محمد قوشانی در میاره، لا تو عد و لا تفسا، عرشبت مجلاتشون، عرشبت مهرنامه و غیره و غیره، انواع و اقسامی که دارن، و بعدش اعتماد آرمان ملیه، عرشبت که انتخاب دنیای اقتصاده، همه اینا رو الان سالهای ساله قضاوتی که صحبتی که من میکنم راجع به چه بر پایه نوشته ها و چیزهای مکتوبشونه و نه مصاحبه یا افراد خاص. بنابراین حالا میرم روی برجام که اینا خب 92 شد، آقای ظریف وزیر خارجه شد و غیره و غیره. هم ظریف هم عراقچی و هم روحانی میدانند و میدانستن، دارم میخواد رو اینا تکیه بکنم و عزیزان منو به چالش بگیرم، که هدف امریکا مسئله اتمی ایران نیست، برای اینکه میدونستن که هم خمینی هم خامنه ای مطابق با چیزای اسلامی گفتن که ما نمیخوایم بمب اتمی. حالا نه تنها اون، بلکه ما میدونیم بارها و بارها حداقل 7 یا 8 بار مامورین همین سازمان بین المللی اتمی و امثال هم که نوکر و سرسپرده امریکا و اروپا هستن، همین آقای گروسی یا یه مشت از این چیزا از آن کردن، بلکه هدفشون یک صلاح ایرانه. به یاد بیارن عزیزان که هاشمی رفسنجانی که استاده، چون 2 تا نوچه داشت، یکی خاتمی که اون باعث شد که بیاد و کاندیدا بشه در سال 76، برای اینکه در واقع جلوی خشم مردم و عملا یه انقلاب دیگر رو، میشه گفت یه ضد انقلاب بود و نه انقلاب در انقلاب، بعد ابتکار هاشمی رفسنجانی خاتمی اومد توی میدان. این یکی از نوچه هاش بود، نوچه دیگرش روحانی بود. بنابراین همه اینا به یاد بیاریم که خود هاشمی رفسنجانی چی میگفت، چی میگفت الان موقع مذاکره است و نه پرتاب موشک. به یاد بیاریم صحبتاش، به یاد بیاریم که در مورد سوریه چی گفت، که آره این چیزای شیمیایی رو بشار اسد به کار برده و امریکا باید بیاد اونجا رو بمبارون بکنه. استاد اینا هم روحانی و دنبالهاش، هم خاتمی و دنبالهاش، استادشون هاشمی رفسنجانی که حالا دخترش رو عزیزان فائزه رو ببینن سیاستهاش چیه، صحبتهاش چیه و مصاحبه هایی که با بی بی سی و امسالام امسالام میکنه. این کسیه که هاشمی علی اکبر هاشمی رفسنجانی تربیتش کرده، ولی اینا هم شاگرداشن، هم اصلاح طلبا هم جناح روحانی. هدف امریکا مسئله اتمی نبود. اینا را هم ظریف هم عراقچی هم روحانی هم اصلاح طلبا نظرم اینه که میدونن و میدونستن خلع سلاح ایرانه و جلوگیری از کمک به سوریه، حزب الله لبنان، یمن و به ویژه مردم فلسطینه. حالا صحبت خواهم کرد که درد اینا کجاست و آنچه که در واقع تضاد واقعی بین جمهوری اسلامی و امریکا و اسرائیل در کجاست. مسئله فلسطینه. سه، کمک نکردن به فلسطین و به رسمیت شناختن اسرائیل. هدف هیئت حاکمه امریکا این ستاست. حالا بگذاریم که من گفتم باید نه تنها اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، اورشلیم رو باید به عنوان پایتخت بشناسه، ولی همینطور که گفتم امریکا کشوری رو که پایگاه نظامی درش نداره به رسمیت نمیشناسه و رابطه عادی باش برقرار نمیکنه. همه باید مثل ژاپن بشن، مثل کره جنوبی بشن، مثل تایوان بشن که نیروهای امریکایی رو ازشون دعوت بکنه، تربیت بکنه علیه چین. و در نتیجه باید ایران تبدیل به پایگاهی علیه روسیه و چین بشه. من نظرم اینه که هم ظریف، هم عراقچی، هم روحانی و هم اصلاح طلبا اینا رو میدونن و میدونستن. هدف اوباما عرصبت که حالا باید اینجا باز اینا نکاتیه که یکی از ایشان دلم میخواد دقت بکنن و منو بر سر اینا به چالش بگیرن. اگر برجام دو بهش عمل میشد، یعنی به خواست رفسنجانی و اصلاح طلبا و روحانی و ایران دست از موشکهاش برمیداشت، پهباداش برمیداشت، آنچه که هاشمی رفسنجانی میخواست، امریکا با ایران کنار میومد. نظرم اینه که اون موقع امریکا و اسرائیل دستشون باز میشد که به ایران حمله بکنن. دلم میخواد زیر این خط بکشم، دلم میخواد عزیزان اصلاح طلبا هاشمی رفسنجانی به دنبالهاش رو و جناح روحانی رو بشناسن. ادعای من اینه که هم ظریف، هم روحانی، هم اصلاح طلبا باید بدونن که یکی خواستهای اصلی امریکا و اسرائیل عبارت از این بود که ایران دست از موشک پرانی برداره و وارد مذاکره بشه، یعنی تسلیم بشه، تسلیم بلا شرط بشه، و اگر تسلیم نشد اون موقع به سرنوشت عراق، لبنان، سوریه و غیره و غیره، یعنی هفت کشوری که میدونیم سرنوشتشون چی شد و برنامه این بود و از جمله ایران رو از پا در بیاره. آن نشه که جلوی حمله نظامی امریکا و ایران رو تا الانش گرفته دو چیزه. یکی سلاح‌های ایرانه که امریکا میدونه چه کار میتونه بکنه. حالا اینا خیال میکنن سر صدا را انداختن که ایران امروز و فردا حمله خواهد کرد و یه چیز ضد بشری تازه به وجود آوردن تو دستگاه‌های ارتباط جمعیشون برای اینکه علیه ملت فلسطین اصلا دوباره بایدن اعلام کرد که من از اسرائیل با تمام قوا دفاع میکنم. حالا بگذاریم، ولی میدونم. بنابراین هدف امریکا از این مذاکرات این بود و هم جناح روحانی و هم اصلاح طلبا میدونستن. و آیا نمیدونستن فکر میکردن که اگه ایران تسلیم بشه کوتاه بیاد امریکا ولش میکنه انحصارات امریکا میان اونجا ایران بهشت برین میشه؟ اینطور نیست. امریکا هدفش به دلایلی که حالا خواهم گفت از پادر آوردن ایرانه. ایران رو مثل ژاپن، مثل کره جنوبی، مثل حتی فیلیپین یا تایوان باش رفتار نمی کنه. رفتارش مثل سوریه، مثل لبنان، مثل لیبی، مثل سومالی و سودان جز هفت کشوریه که باید اسبا در می اومد و هنوز سیاست همونه. اصلاح طلبا همینطور که گفتم نشون دادن که نه تنها بی پرنسیپن بلکه به این معنا دشمن ایران هست. فوق العاده مهمه. هدف اوباما از مکاتبه با خامنه ای و موافقت با اجازه دادن به ایران برای غنی‌سازی اورانیوم در حد 3.6% اینها بود که ایران شرایط دیگر را، حالا خامنه ای شرایط بعدی رو یعنی برجام 2، 3، 4 و 5 رو نپذیرفت و شرایط تمام و کمال انجام ده. اگر هدف امریکا تنها برجام 1 و مسئله اتمی بود، چرا اوباما تحریم ها رو برنداشت و ترامپ اون را پاره کرد و بایدن هم برخلاف وعده های انتخاباتیش حاضر به برداشتن تحریم ها نشد؟ هیچ کدوم از اینا. من همین اصلاح طلبان شما روزنامه ها رو نگاه کنید موقعی که بایدن اومد سر کار، ببین چه رقص و پایکوبی. آخه اینا ایرونی هست که اون موقع من گفتم بایدن برجام رو امضا میکنه که هنوز که همیشه میگن تقصیر ایرانه، ولی خواستهای امریکا تغییر نکرده. هدفشون مسائل منطقه‌ای و مسئله سلاح‌های ایرانه و نه مسئله اتمی ایران. من موقعی که این مصاحبه معروف آقای ظریف رو با چیز اقتصاددان گوش کردم، متوجه شدم که این چه آدم موزی و نامردمیه، دروغگوه. قبلش من فکر کردم این فلانه و بهمانه و ایناست که با آدم درست میده. هیئت حاکمه ایران عرض شود که هیئت حاکمه امریکا نه چیزی کمتر از تسلیم بلا شرط، به چیز دیگر راضی نمیشه تا زمانی که بنیانی ترین سیاست های هسته سخت قدرت در امریکا رو در مورد ایران درک نکنیم، در امریکا درک نکنیم و دلیل شکست مذاکرات برجام را درک نخواهیم کرد. اینا نمیخوان هیئت حاکمه امریکا رو بشناسن. صهیونیست هایی که تا مغز و استخوان این سیستم رو در امریکا خریدن، اینا رو خریدن سیاستمدارای امریکا. شما ببینید همین مجاهدین خوبه چند میلیون دلار به اینا دادن و اومدن دراشون نطق کردن. همین جان بولتون، همین فامیلای خانواده کندی، یکیشون خردگار ازش گرشید، یکی از این اقوام همین جان اف کندی چقدر تو گفت جان شما من فقط 14,000 دلار پول گرفتم، چیز زیادی نگرفتم، با 14,000 دلار خریدنش. شما فاحشه سیاسی ها. این هیئت حاکمه سیاست خارجی امریکا ببیشه در مورد خاورمیانه در دست صهیونیست‌های شناخته شده و طرفداران سرسخت اسرائیل از نوع ریچارد هاکس، انتونی بلینکن، خانم هینز که رئیس تمام سازمان‌های اطلاعاتیه. کسی خانم هینز رو نمی‌شناسه. 14 یا 16 تا دستگاه‌های اطلاعاتی از جمله FBI، از جمله CIA زیر نظر خانم هینز یک صهیونیست تاپ دست ایناست. و یا دیگران است که توسط کمک های میلیاردی ایپک خریده شدن از نوع خانواده کلینتون. فاحشه های سیاسی مثل هیلری و بیل کلینتون و یا اوباما ها و یا جو بایدن ها و بلینکن ها و اکرد که و جی سالیمان ها. می دانیم که بعد از فروپاشی شوروی و تصمیم امریکا در مورد تسلط بلا منازع بر جهان، ایران یکی از کشورهایی بود که می باید از پا در بیاد و به سرنوشت عراق و سوریه و سومالی، اینا رو بارها و بارها من گفتم. دلائل این که امریکا نتوانست به این آرزوی ضد انسانیش برسه، یکی گیر کردنش در عراق و افغانستان و دیگری دستیابی ایران به سلاح‌های مؤثر و دیگری وضعیت جغرافیای ایران بود که گفتم هی خیلی اصلا مثل همین چشدوفسکی که میگه امریکا به ایران. ولی یکی دیگه عبارت هست اینه که اگر اولین بمب که بیفته، به قول تاماس فریدمن، حالا امروز یه مقاله از تاماس فریدمن برای عزیزان میخونم، اولین بمب که بیفته، اولین چیزی که از بین خواهد رفت همین اصلاح طلبها به طرفدارای امریکا در ایران هم و پاسداران قدرت رو به دست میگیرن. تمسیل من اینو میدونه و بعدش تنگه هرمز که بسته بشه تمام اقتصاد امریکا از هم فرو میپاشه. فقط سلاح‌های مؤثر ایران هم نیست. به هر حال اصلا موقع به بعد امریکا سیاست خود را بر پایه از پادر آوردن اقتصاد ایران گذاشته. موقعی که متوجه شد نمیتونه از نظر نظام ایران را از پادر بیاره و آغاز به تبلیغات عظیم از طریق تلویزیون ها و دستگاه های تبلیغاتی عظیمی از نوع ایران اینترنشنال و منوتو و بی بی سی و صدای امریکا گذاشت تا ایران را از درون از هم بپاشه. و به دلیل سیاست های الان می‌رسیم به سیاست‌های داخلی آقای خامنه‌ای. نه تضادی که بین سیاست خارجی و سیاست داخلیش وجود داره. و به دلیل سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ضد مردمی رژیم و نفرت عمیق و غیر قابل کنترل مردم از حکومت مذهبی، امریکا و اسرائیل در ایجاد نارضایتی هرچه بیشتر و دامن زدن به ناآرامی‌های داخلی در این زمینه موفق بودن. کاملا از این جهت موفق بودن. ایران اینترنشنال و منوتو الان بعضی از ایرانی ها عزا گرفتن که منوتو تعطیل شده. حال با این توضیحات دوباره برمیگردم به اصلاح طلبان. اینان حاضر نیستند چون حاضر نیستن بپذیرن که سیاست امریکا در قبال ایران یا تسلیم کامل و بلا شرط و یا از پادر آوردن ایرانه. چون نمیخواهند بفهمن که امریکا تنها یک نوع رابطه با کشورهای دیگر میشناسه. حتی همین عطاری قبول کرد حد اقل تا اون هم رابطه سلطه و تابعیت رول بیسد اینترنشنال ریلیشن. یعنی چه؟ یعنی تصمیم بلاشت بگیر امریکا، نه سازمان ملل، نه شورای امنیت، نه این رول بیسد یعنی قوانین مقرره که ما میگیم. رابطه سلطه و تابعیت که سیاست امریکا در قبال ایران یا تسلیم کامل و یا از پادر آوردن ایران است و از این رو تقصیر شکست مذاکرات برجام رو به گردن رژیم میندازن و یا به قول بعضی ها هسته سخت قدرت، یه چیزی شنیدن هسته سخت قدرت. نظرم این است که اصلاح طلبان گرچه برخلاف بعضی نیروهای اپوزیسیون خواهان حمله نظامی به ایران و یا امریکا و یا اسرائیل به ایران نیستن، چرا که میدانن اولین قربانی چنین حمله خودشان هستن، اما خواهان دوری کردن از چین و روسیه، دشمنی با اون دو کشور و تسلیم شدن به خواستهای امریکا و غرب هستن، ثابت کردن اینا. از این روز که من آنها را نسل جدید فرماسیون را میخوانم، یعنی منافع اجنبی رو بر منافع ملی ایران ترجیح میدهم. این برداشت من از اصلاح طلبا. با این استدلال میگن منافع ایران در اینه که ما تسلیم امریکا بشیم. نمیدونن که این تسلیم شدن به چه بهاییه. اما خیانت های اصلاح طلبان به اینجا پایان نمیگیرد. بگذاریم که در کشتارها و قتل عامهای 10-15 سال اول انقلاب اینا چه نقش خائنانه‌ای بازی کردن، بلکه در 25 سال گذشته روزنامه ها، مجلات و دستگاه های ارتباط جمعی عظیم و گسترده آنها توانسته است جوانان بخشی از جامعه را نه تنها به دشمنی با روسیه، چین، ونزوئلا، کوبا، نیکاراگوئه، هوگو چاوز، ایوا مورالس از یک سو و سرسپردگی بیچون و چرا به امریکا و غرب از سوی دیگر بکشاند، بلکه در گسترش فرهنگ منحط بددینی، ناامیدی، نیهیلیسم، پوچگرایی و اجنبی پرستی، به چه دلیله که فیلم‌هایی مثل مجبوریم، من عصبانی نیستم. انسان به این فیلم ها نگاه کنن و ببینن موقعی که به نیهیلیسم، پوچگرایی، ناامیدی، بدبینی صحبت میکنیم، همین روزنامه های اصلاح طلب چه نقشی داشتن. که شما از جوانا اگه بپرسی آینده رو چجوری میبینه، یکیش میگه خودکشی، یکی دیگهشون میگه رفتن به خارج، جامعه رو به اینجا رسوندن. خواندن روزنامه ها، مجلات و ادبیات اصلاح طلبان ما را به یاد نشریاتی چون کامنتری و انکانتر می اندازد که در ظاهر به مکتب فرانکفورت وابسته بودند، اما بعداً آشکار شد که زیر نظر CIA عمل می کنند. هنوز بعضی از اینا هم کامنتری و هم انکانتر هنوز هستن و CIA پولشو نمیده. موقعی که به مجلات و روزنامه های آقای محمد قوشانی آدم نگاه میکنه، دقیقاً به یاد اینا میفته. پس این اصلاح طلبا. تجربه دیگر من در مورد بیت ولایت و دولت رئیسی است. میدانیم که اقتصاد ایران در دور دوم دولت روحانی به چه روزی افتاد که نتیجهش خیزش های سالهای 1396، 98 و حتی 1401 بود. روحانی تا جایی که به یاد دارم اینا رو عزیزان دقیقا دلار 3000 تومانی رو از احمدی نژاد تحویل گرفت تا جایی که یادم میاد و میدونید که به 30 تا 35 هزار تومان رسوندش. از این رو عملکرد روحانی نه تنها او را به موجودی منفور تبدیل کرد بلکه در شکستن کمر اصلاح طلبان نقش داشت. اصلاح طلبان به دو دلیل کمرشون شکست، یکی مسئله برجام، یکی رفتن کشت روحانی. علاوه بر شکست برجام که قبلا کمر اصلاح طلبان را دولا کرده بود، بیت ولایت در پایه چنین نارضایتی عمومی ابراهیم رئیسی یعنی آیت الله قتل عام را به ریاست قوه قضاییه رساند و او هم با استفاده از این سمت از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب ایران را زیر پا گذاشت. کارگاه افتتاح کرد، کارخانه از دست دزدان گرفت، نابابان گرفت، نیشکر هفت‌تپه را از دست دزدان نجات داد، در گیلان کارخانه تولید وسایل الکتریکی را به راه انداخت و به قولی بیش از 2000 کارگاه و کارخانه را نجات داد و به راه انداخت. دست کم تبلیغات چنین خبر می داد. با وجود آنکه حد زده می شد که اینها همه تبلیغات انتخاباتی است، ولی خیلی ها و از جمله این جانب فکر می کردم که اگر او بیاید و حکومت یک دست شود شاید فکری به حال اقتصاد شود، شاید فکری به حال اقتصاد شود. شما می دونیم آخر روحانی اقتصاد چی شده بود. هنگامی که رئیسی کابینه‌اش رو معرفی کرد و آقای خاندوزی رو وزیر اقتصاد و آقای عبدالملکی رو وزیر کار تعیین کرد، از ایران به من ندا رسید که اولی یعنی خاندوزی روزی با فرشاد مؤمنی کار می‌کرده و دومی یعنی آقای عبدالملکی یک کتاب ترقی‌خواه را ترجمه کرده و امیدها برای بهبود اقتصاد بالا رفت. رئیسی چه قولها که نداد. یک ماه گذشت، 6 ماه گذشت، 1 سال گذشت و اقتصاد نه تنها بهبود پیدا نکرد بلکه قیمت دلار و به همراه آن تورم به سیر صعودی خود ادامه داد. عبدالملکی که در سال اول وزارتش مزد کارگران را کمی بالاتر از میزان تورم تعیین کرده بود بلافاصله عضوش خوانده شد و فردی ضد کارگر و ضد انسان یعنی یکی از خوک‌ها به جاش گذاشتن. خاندوزی که تسلیم خواستهای ضد کارگری و ضد انسانی رژیم شده بود بر جای ماند و مخبر که مسئول و که معاون اول رئیسی بود رئیس دزدان از آب در آمد و رئیسی که دلار 30000 تومانی را از روحانی تحویل گرفته بود اکنون آن را به 65000 تومان رسانده است. اما رئیسی به آن اکتفا نکرده و با پشتیبانی بیچون و چرای خامنه ای برنامه ایران برباده دیگری به نام مولدسازی اعلام کرد که چیزی جز غارت و تکاول و برباد دادن ثروت‌های ملی و به حراج گذاشتن این ثروت‌ها از معادن و زمین‌ها گرفته تا کارخانجات و مدارس و اماکن تاریخی و خلاصه ثروت‌های زیرزمینی و روزمینی کشور. خیانتیه که واقعا میشه گفت چنگیز مغول هم شاید یه همچون خیانتی نکرده باشه. در این فاصله خامنه‌ای چندین نطق غرا برای کارآفرینان، دانشمندان، طرفداران اقتصاد دانش بنیان و غیره ایراد کرد که این جانب با دنبال کردن این نطق‌ها بی هیچ شک و شبهه‌ای برایم ثابت شد که شخص او پشت این سیاست‌های اقتصادی ایران برباده و طرفدار سرسخت سیاست‌های نئولیبرال ضد کارگری و ضد انسانی است. بگذاریم از سیاست‌های ضد مردمی اجتماعی او، سرکوب‌ها و ایجاد شکاف طبقاتی تصور ناپذیر او. پس اینم اصولگراها. حالا راجع به جامعه ایران، تجربه سوم در مورد جامعه کنونی ایرانه، یا در اساس بخش روشنفکری، تحصیل کرده، طبقه متوسط و اونهایی است که در فکرسازی جامعه نقش اساسی بازی میکنن. حدس این که چند درصد از جامعه رو تشکیل میدن اینو من دقیقا نمیدونم، ولی اینان که فکرسازی میکنن و نقش مؤثری در این قضیه دارن که بسیارشون هم البته در روزمای اصلاح طلب قدم میزنن. نزدیک به 2 سال پیش به مناسبت جان دادن انسانی بیگناه به نام مهسا امینی، حین اسارت در دست پلیس رژیم، خیزشی بحق علیه حجاب اجباری و دفاع از حقوق زن، اما ما میدونیم که در اساس علیه گرانی، تبعیض، فساد که در سر تا پای رژیم به دلیل فقر شکاف طبقاتی آغاز گردید که چند ماه طول کشید که صدها نفر هم از هموطنان ما در این راه جان دادن. ما میدونیم گرچه شعار اصلی این خیزش عبارت بود از، چون من شعارها رو یادداشت کردم، امسال سال خون سید علی سرنگونه، اما شعار دیگری توسط رادیو تلویزیون های خارجی و برخی روشنفکران اروپایی بر آن سوار شد زیر عنوان زن، زندگی، آزادی. این جنبش جنبشی به حق و در ابتدا بجا بود که متاسفانه رهبری آن به دست رادیو تلویزیون های خارجی افتاد و به دلیل نبود رهبری در داخل و عدم شرکت وسیع مردم و به ویژه ما میدونیم کارگران و زحمتکشان با شکست روبرو شد. با این مقدمه میخوام وارد مطلب اصلی بشم. حال برمیگردیم به خاک فلسطین، به ویژه خاک غزه، به حمله 7 اکتبر نیروهای رزمنده غزه به رهبری حماس، به پایگاه‌های نظامی و کیبوت‌های اطراف آن که می‌دانیم اهالی کیبوت هم همشون مسلح هم. که به موقع می‌توان وارد جزئیات شد که در 7 اکتبر چه اتفاقی افتاد و چه تبلیغاتی راجبه شد و بعداً مشخص شد که چطور حداقل نیمی از اونا که کشته شدن به دست خود اسرائیلی ها کشته شدن. و ما میدونیم که دنبال آن حملات هوایی بی‌نظیر در تاریخ از نظر شدت در باریکه‌ای به طول 24 مایل و عرض 5 مایل در این جای کوچیک که تا کنون موجب تخریب و نابودی بیش از 70% از مساکن، مساجد، کلیساها، مدارس، دانشگاه‌ها و به ویژه بیمارستان‌ها، سیستم آبرسانی، نانوایی‌ها، مغازه‌ها غیر قابل زیست کردن غذا و جلوگیری از ورود غذا و آب و سوخت و دوا و تمام اینهایی که خود هم یوآف گالانت هم همشون گفتن که مطلقاً نباید نه آب نه غذا هیچی نباید وارد بشه. غیر قابل زیست کردن غذا، برای اینکه ما میدونیم هدفشون چی بود، پاکسازی قومی و فرستادنشون به صحرای سینا بود. و اصلا به نسکشی و پاکسازی قومی و ایجاد نکبه دیگر. این گنباران ها، کشتار ها، قتل عام ها و استفاده از قحطی و گرسنگی و تشنگی به عنوان حربه جنگی که جنایت علیه بشریت محسوب می شود، ما می دونیم که تا کنون موجب کشته شدن من آمارش رو از زبان غسان ابوسیتا که رئیس دانشگاه گلاسکو اخیراً انتخاب شده و پزشک جراحه، 52,000 خودش در غزه بوده تا چند وقت پیش و اخیراً دانشگاه گلاسکو و من رئیس دانشگاه انتخابش کردم. من نطق معروفی کرده که عزیزان میتونن متن نطقش رو، باید هنوز در سایت موندو وایس عزیزان ببینم. تعداد کشته ها 52,000 که 14,000شون کودک، 17,000 کودک یتیم، 75,000 مجروح که 50%شون کودکه، 4,000 تا 5,000 کودک دست و پاشون قطع شده، 360 مدرسه، 12 دانشگاه نابود شده، 66,000 دانش آموز و دانشجو کشته شده، 230 آموزگار، 100 استاد دانشگاه، 2 رئیس دانشگاه، 9,000 نفر مجروحند که نیاز به معالجه دارند و غسان ابوسیتا رو به آلمان راه ندادن. دیروز یا پریروز بود دولت آلمان راهش نداد که بره سخنرانی بکنه، دعوتش کرده بودن به آلمان. که محور نسل‌کشی رو میگه فقط اسرائیل نیست. حالا من یه مقاله دیگه رو، فرصت نیست درست، که این اسرائیل نیست، محور نسل‌کشی دولت های امریکا، انگلیس، آلمان، استرالیا، کانادا، فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی هستند. بنابراین تا کنون تمام اینها موجب کشته شدن بیش از 3,000 و غیره. اخبار این جنایات کم نظیر در تاریخه، نه مثل ویتنامه، نه مثل عراقه، نه مثل لیبیه، همه اینا ثابت شده. این بی‌نظیره. اخبار این جنایات کم نظیر در تاریخ در سراسر جهان به جز اسرائیل که ما میدونیم به طور کامل مطلقا سانسور اونجا پخش میشود، احساسات میلیاردها انسان در سراسر جهان رو جریحه دار کرده و تظاهرات ده‌ها و صدها هزار نفره در سراسر جهان به ویژه اروپا و امریکا و برخی کشورهای مسلمان در اردن سرکوب میکنند، در عربستان به شدت سرکوب میکنند، در مصر به همین ترتیب. ایران از معدود کشورهاییست، میخوام به اینجا برسم، بحث من راجع به جامعه ایرانه، راجع به اصلاح طلبها صحبت کردیم، راجع به اصولگراها، حالا ببینید جامعه ایران عکس العملش نسبت به این جنایات ضد بشری چی بوده. ایران از معدود کشورهاییست که تظاهرات غیر دولتی بزرگی به ابتکار مردم صورت نگرفته و خبرها حاکی از آن است که حتی بخشی از جامعه نه تنها با مردم غزه احساس همدردی نمی کند بلکه حماس را محکوم و اسرائیل را محکوم نمی کند یا لااقل نسبت به رنج مردم غزه و جنایات کم نظیر در تاریخ اسرائیل بی تفاوت است. صحبت از تجربه کردم. این وقایع و موضع‌گیری بخشی از مردم که برای من مشخص نیست این بخش چند درصد از مردم رو تشکیل میده و چقدر بزرگه، مرا به فکر انداخته است که آیا آنانی که 2 سال پیش برای درگذشت مهسا دلسوزی کردند چگونه است که در مورد کشتار 15,000 طفل فلسطینی و 10,000 زن فلسطینی احساس همدردی نمی کنند؟ سوال برام شده. عزیزان میتونن به این سوال من پاسخ بدن و این سوال برایم مطرح شده که آیا همدردی آنها با خانواده مهسا صادقانه بوده است؟ همدردیشون با خانواده مهسا صادقانه بوده است؟ و یا آیا مسئله نژاد پرستی ضد عرب و ضد فلسطینی در کاره؟ یا اینکه خشم و نفرت نسبت به رژیم این بخش از جامعه ایران را مسخ و تهی از انسانیت و شرافت انسانی کرده است؟ به هر رو این هم یکی دیگر از تجربیات تلخ این جانب بوده است. با همه اینا تردیدی ندارم که در اعماق جامعه ایران هنوز انسانیت می جوشد و اون بخش از جامعه برخلاف بخشی که از آن نام بردم، یعنی تربیت شدگان اصلاح طلبان و تلویزیون ها و خبرگزاری های غربی، اون بخش از جامعه که انسانیت درش می جوشه امید آینده ایران را تشکیل می دهند. اون بخش از جامعه که هنوز حس انسانی و حس ایران دوستیش رو حس کرده و به آینده روشن و جامعه انسانی نگاه می کند و در راهش مبارزه می کند. و بالاخره عزیزانی هستن که می گویند شما هی می گویید آلترناتیوی نیست. چرا؟ آلترناتیو هست و آلترناتیو در زندان است. زندانیان سیاسی هست. جواب من اینه که در این حال پذیرفتن این گفته، من اطلاعی از موضع‌گیری رهبران کارگری زندانی، رهبران و معلمان زندانی، طرفداران و محیط زندانی و بازنشستگان دربند ندارم، نمیتونم. اما نماینده سرشناس زنان ایران و زندانی معروف که نیویورک تایمز این همه براش سنگ تمام گذاشته، که اخیراً هم جایزه نوبل دریافت کرده، خبر ندارم که با زنان و اطفال فلسطینی اعلام همدردی کرده است ایشون یا نه، که من قبلاً راجع به ایشون صحبت کردم. و سرانجام این سوال پیش می آید که آیا چنین آلترناتیوی لیاقت آن را دارد که این رژیم را براندازد و جامعه انسانی و سربلند در ایران به وجود آورد؟ اینا چیزایی بود که میخواستم با عزیزان مطرح بکنم. اما باید اضافه کنم که در عرض 6 ماه گذشته تجربه دیگری را پشت سر گذاشتم و درس‌های تازه ای فرا گرفتم و آن این که مقاومت، ایستادگی و از خودگذشتگی مردم فلسطین از یک سو و روحیه آدمکشی، جنایت و سبعیت هیئت‌های حاکمه امریکا و ایران و اسرائیل و امریکا ثابت کرد که درست برعکس آنچه نتانیاهو و وزیر دفاعش گالانت و دیگر سران اسرائیل میگویند، مردم غزه را که حیوانات انسان نما خواندند، این درست هیئت حاکمه اسرائیل و بخشی از جامعه اسرائیله که چون حیواناتی سبع و درند خو با توسل به تورات به جان مردان، زنان و اطفال و بچه های شیرخوار نوزادان و نوزادان فلسطینی افتادن و شب و روز به قتل عام و نسل‌کشی جنایتکارانشون ادامه میدهند، تجربه تلخ دیگر آن که معلوم شد از این حیوانات انسان نما در ایران نیز پیدا می شود که شاید می شه گفت سمبل و نماد آن اشخاصی چون صادق زیبا کلام هست. عرض شود که بنابراین میگم رو اخبار و هر حال ولی ادامه میدم. بنابراین برمیگردم به خاک فلسطین و خاک غزه. یک شنبه 7 آوریل از نیویورک تایمز: این دشمنان بشریت، این حیوانات درنده خو پیروز نمیشن. حالا اخبار که دنبال میکنم برای عزیزان میگم که چرا اینا پیروز نمیشن. از نیویورک تایمز: 6 ماه از جنگ غزه میگذرد. این 7 آوریل ما میدونیم 6 ماه شد. پایانی بران دیده نمیشود. به نظر می شود که جنگ اسرائیل با حماس به بن‌بست رسیده است، آن هم در زمانی که دولت اسرائیل سخت زیر فشار است که به سازشی برای رهایی گروگان‌ها برسد. عزیزان به تظاهراتی که در خود خاک اسرائیل داده می شه و اختلافاتی که در درون خودشان و در جامعه اسرائیل اتفاق افتاده. این جنگ از جنگ دهه 1980 تا کنون طولانی ترین جنگ اسرائیل است. در حالی که اسرائیل یک لشکر، من اینجا نوشتم گردان، خیلی این چند گردان، یک لشکر از نیروهایش را از جنوب غزه، ما میدونیم از خان یونس، حالا از خود تایم آف اسرائیل برای عزیزان مقاله میخونم که بیرون کشیدن نیروهاشون از خان یونس به چه معناییه. مذاکرات آتش بس انتظار می رود در قاهره آغاز بشه که تا الان به جایی نرسیده. از ترس حمله ایران اسرائیل می گوید برای هر سناریوی آماده است. هر شبت که باز از نیویورک تایمز: 6 ماه از آغاز این جنگ می‌گذرد و هنوز هیچ پایانی بر آن دیده نمی‌شود و طبق نظر تحلیلگران به بن‌بست رسیده، در حالی که قحطی در حال وقوعه. حتی سمنتا پاور، این دیو صفت که می‌دونیم در جنگ لیبی چه نقشی داشت، خودش و سوزان رایس در اومده گفته که قحطی آغاز شده. اون وقت سخنگوی کاخ سفید همین زنک و بعدش اون جان کربی در اومدن گفتن نه it's imminent، هنوز آغاز نشده، it's imminent، در آستانه آغازه. و سیستم پزشکی در غزه به کلی از کار افتاده و شمار کشته شدگان دارد به شدت بالا می‌رود. اسرائیل به حفظ مناطقی را که می‌گوید تصرف کرده موفق نمی‌شود. خان یونس دوباره نیروهای رزمنده اومدن اونجا. شمال را که میگه من گرفتم و آزادش کردم، از اونجا هنوز موشک پرتاب میشه. نتوانسته اداره اون مناطق را به نیروی در برابر حماس منتقل بکنه، یعنی نیروی غیره یا از دست نشانده های خودش و یا از این مال محمد محمود عباس. از این رو جنگ ادامه یافته و به طولانی ترین جنگ اسرائیل از دهه 1980 تا کنون تبدیل شده. اثرات چنین واقعی بسیار فراتر از غزه می رود. مسئله فقط غزه است؟ مسئله فقط اسرائیله؟ مسئله فقط منطقه است؟ مسئله جهانیه. از فشار شدید روی جو بایدن که به فرستادن اسلحه به اسرائیل ادامه می دهد تا امکان گسترش جنگ به کل منطقه. اینا گفتن که این آخر هفته ایران حمله میکنه. حالا ببینیم. از سوی دیگر نیویورک چقدر ناراحته. هم روابط عربستان با اسرائیل متوقف شده و هم تظاهرات در کشورهای دوست امریکا گسترش یافته. اول امسال برخی میانجیگران فکر میکردن امکان دارد به توافقی کلی برسند، به این شکل که اداره غزه را به دولت موقت بسپارند و توافق عربستان و اسرائیل را به سرانجام برسانند و راهی برای ایجاد دولت فلسطینی باز کنند. حالا مقاله آقای توماس فریدمن رو که روز چهارشنبه بیرون اومد برای عزیزان میخونم، تقریبا همش رو ترجمه کردم. بنابراین میخواستم راجع به دلایل فروپاشی شوروی هم امروز صحبت کنم. حالا ببینیم میرسیم یا نه، برای اینکه اون بحث هم باید ادامه بدیم. اما با ادامه جنگ این پیشبینی ها هرچه بیشتر دون کیشوتی به نظر میرسن. در بعضی جاها که خلأ به وجود آمده، حماس توانسته دوباره تجمع و سازماندهی بکنه. بازم نیویورک تایمز بنیانگذار آشپزخانه مرکزی جهانی آقای خوزه اندرس ببینید چی میگه. به نظر میرسد که اسرائیل جنگی علیه بشریت به راه انداخته. حتی گذاشته من برای عزیزان رو گفتم که ایشون کی هست. دوست جونک و جونیه هم جو بایدن هم آنتونی بلینکن و سه تا از رستوران‌هاش نزدیک کاخ سفید هست، برای اینکه مرکزش در خود واشنگتنه. او در مصاحبهش با ABC میگوید به نظر نمیرسد که این جنگ علیه تروریست باشد. دیگر چنین به نظر نمیرسد که این جنگ برای دفاع از اسرائیل باشد. در این مقطع به نظر میرسد این جنگ علیه نفس بشریت باشد. آیا اون بخش از مردم ایران که صحبتش رو کردم ندای این آدم رو اقلا میرسد میفهمن میشنون؟ جنگ اکنون جنگی ضد بشری است. این جنگ بی اندازه طول کشیده. اکنون 5-6 ماه است که اسرائیل هر جنبنده ای را مورد هدف قرار می دهد. او ادامه می دهد: باید تحقیقات وسیع تری صورت بگیرد در مورد این 7 نفری که کشته شدند و مرتکب گناه، یعنی خود اسرائیل که مرتکب گناه شده، نمی تواند خود را مورد بررسی قرار بده و خودش امریکا تحقیق رو به عهده خود اسرائیل گذاشته. آشکار است که این افراد قصداً مورد هدف قرار گرفتن. بازم نیویورک تایمز: عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از خان یونس سوالاتی در مورد برنامه اسرائیل در غزه مطرح می کند. اسرائیل در عرض چند ماه گذشته شمار نیروهایش در غزه را کاهش داده. تنها بخش کوچکی از نیروهایی که در ابتدای جنگ به آنجا وارد کرده بود در آنجا ماندن. اسرائیل روز یک شنبه لشکر 98 ارتش اسرائیل را از خان یونس ما می دونیم بیرون کشید و میگه که برای استراحت. به قول گالانت این کار برای آمادگی جهت حمله به رفح. گالانت اینو میگه. دو تا خبر دیگه هم میخوام از عزیزان. یکی از کریدل: روز شنبه تظاهرات 10,000 نفری برای رسیدن به توافقی برای آتش‌بس و آزادی گروگان‌های اسرائیلی در خود اسرائیل صورت گرفت. تظاهرات نه تنها در تل ابیب بلکه در شهرهای اورشلیم، برشیوا، حیفا، سزاریا صورت گرفت. خبر دیگه باز از کریدر: در استانبول 10 نفر از آنهایی که خواهان قطع تجارت میان ترکیه و اسرائیل بودند و علیه دولت ترکیه تظاهرات می کردند دستگیر شدند. اسرائیل عملا اعتراض که حالا چه اتفاقی افتاد بعدش؟ ترکیه مثل اردن و مصر و البته چند کشور خودفروخته اروپایی میخواست که با پاراشوت مثلا جنس بفرسته به غزه، یعنی تسلیم اسرائیل بشه. اسرائیل نپذیرفت. از اون موقع ترکیه حالا میگه که من صادرات و وارداتم رو، یعنی تجارتم رو با اسرائیل قطعش کرده. حالا راست میگه آقای اردوغان یا نه ما نمیدونیم. اسرائیل عملا به اشغال زمینی خود در خاک غزه پایان میدهد. تنها چند صد نفر از نیروهای اسرائیل اونجا مونن و غیره و غیره. ولی میخوام این مقاله رو لازمه بخونمش. فرزا جان من ادامه میدم. از سبک تایم آف اسرائیل، روزنامه انگلیسی زبان خود اسرائیل: جنگ زمینی بزرگ اسرائیل در غزه به پایان رسیده. اما اینو آقای دیوید هارویتس نوشته در دوشنبه 9 آوریل. اما شرایط جنگی که حماس باعث شده پایان نیافته، ولی اسرائیل نیروهاشو بیرون کشیده. عقب نشینی نیروهای زمینی ارتش اسرائیل از خان یونس نشانه پایان درگیری با شدت سنگین بوده است. گرچه حماس هنوز بر جای مانده و هنوز 129 گروگان را در اختیار دارد، یعنی اسرائیل به هیچ کدوم از اهدافش نرسیده. آیا جنگ اینطور تمام می شود؟ نه با یک بنگ، یعنی با یک صدای مهیب، و نه حتی با یک ناله، بلکه با بیرون کشیدن نیروهای ارتش اسرائیل از خونه از خان یونس، در حالی که آقای یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل عوض میخوام در تق تقابل با واقعیت ادعا میکند که حماس به عنوان یک سازمان نظامی فعالیتش در سراسر غزه متوقف شده است و البته بلافاصله حزب خود را رد میکند و مسئله را چند ساعت بعد روشن میکند. حالا توضیح میده. روز یک شنبه 7 آوریل، ششمین ماه حمله حماس به خاک اسرائیل بود. دو هدف اصلی اسرائیل در برابر این حمله، یکی از بین بردن قدرت نظامی حماس و دوم برگرداندن 129 نفر گروگان‌های باقی مانده به اسرائیل، در حالی که هیچ از این هدف‌ها به سرانجام نرسیده، یعنی با شکست روبرو شده. گالانت پس از ادعای این که حماس دیگر قادر به فعالیت نیست، در بعد از ظهر همون روز یک شنبه، روز میخوام قبلش، این دوشنبه است که من میخونم، در ادامه میگوید هنوز در رفح باید با حماس درگیر شد، جایی که رهبران آن پنهان شدن، در حالی که 130 گروگان و 4 گردان مسلح دوروبر او هستند، این دوروبر رهبران حماس. به همین ترتیب 2 گردان دیگر آنها را در وسط غزه هنوز مشغول فعالیت هستند و در حالی که نتانیاهو در گرد همایی کابینه است در روز یکشنبه اعلام کرد، همونطور که تا حال چندین بار اعلام کرده است، که اسرائیل فقط 1 قدم تا پیروزی نهایی فاصله دارد، در حالی که چنین ادعایی میکنه، نه تنها اون 2 هدفش بلکه 3 هدف او مبنی بر این که نه حماس و نه هیچ گروه جنگی دیگری نباید در غزه پا بگیرن، هنوز به هیچ رو تحقق پیدا نکرده. هیچ کدوم از اهدافش. اسرائیل زیو، یکی از افسران برجسته سابق ارتش اسرائیل که پس از 7 اکتبر بازنشسته بوده یا کنار کشیده، دوباره به فعالیتش، به فعالیت نظامی برگشته به جنوب اسرائیل تا در برابر حماس کاری بکنه. او پس از صحبت‌های اخیر گالانت وزیر دفاع به کانال 12 اسرائیل میگوید، عزیزان دقت بکنن که این افسر سابق اسرائیل زیف، ببینید به کانال 12 اسرائیل چی میگه. در همین ساعت خانیونس به حماس تحویل داده شده و در صورت عدم آلترناتیو دیگری حماس در سراسر غزه کنترل خواهد داشت. اونطور که زیف صحبت میکرد، بعد خود روزنامه، جنگ در غزه تمام شده اما حالت جنگی هنوز باقی مانده، که واقعیت اینه، برای اینکه به بمباران عزیزان اگه به تعداد کشته ها میتونن هم به الجزیره برن هم پالستین کرونیکل و یا الکترونیک انتفاضه تعداد کشته های هر روز رو اعلام میکنه. حتی اقل اسرائیل هر روز 150 تا 200 نفر رو میکشه، به همون اندازه زخمی میکنه از طریق بمباران، ولی جنگ زمینیش عملا در واقع تمام شده. اونطور که زیب صحبت میکرد، جنگ در غزه تمام شده اما حالت جنگی هنوز باقی مانده. اعلام بیرون کشیدن نیروهای ارتش اسرائیل از جنوب غزه در روز یکشنبه نشانه پایان عملیات نظامی زمینی اسرائیل در غزه است و این خطر هدر دادن دستاوردهای سخت به دست آمده اسرائیل را در بر دارد. و بعد او ادامه می دهد، به این ترتیب ما در حال حاضر در هیچ جا نیستیم. قبلا 30 تا 40 هزار نیرو در اونجا داشتیم، اکنون فقط چند هزار تا داریم. که اونم در شمالن و ما میدونیم میخوان جلوگیری بکنن از اینکه مردم غزه به طرف شمال برن، در حالی که یکی از خواستهای اصلی مذاکره کنندگان حماس اینه که باید بذارید حداقل 1,000,000 نفر به طرف شمال برن. خونه هاشون برگردن به خونه های خراب شده شون. خبرنگار کانال 12 که با این آقای زیف مصاحبه میکنه بر پایه مصاحبه های فوق میگوید جستجو برای یحیی سینوار اکنون به افراد اطلاعاتی سپرده می شود و اسرائیل بر سر دو تا از امیدهایش یا خواستهایش کوتاه آماده، یک فشار نظامی، دو کمک های انسانی، که به نظر من هیچ کدوم از اینا بمبارون هاش ادامه داره، کمک های نظامی تمام دروغ میگن، نمیذارم قضا هنوز وارد بشه، یعنی میخوان هنوز هدفشون در واقع پاکسازی قومیه، از این هدف ضد بشریشون هنوز دست بر نداشتن، با اینکه از نظر نظامی شکست خوردن عملا. خبرنگار با ناراحتی میگوید پس از 6 ماه اسرائیل میماند با 3 معضل: گروگانها را چگونه برگردانه؟ مردم غزه را چگونه از جنوب به خانه هایشون برگردانه؟ و چه آلترناتیوی در برابر حماس برای آینده غزه دارد؟ و در ادامه میگوید اگر اسرائیل چارچوبی برای مسئله اخیر به وجود آورد که من چنین آلترناتیوی نمی بینم، در اون صورت اسرائیل با مشکل بزرگی شبه رو خواهد شد. من چون فرصت نیست باید برم سراغ مقاله آقای تاماس فریدمن، فکر نمی کنم امروز برسم. میخواستم راجع به دلایل فروپاشی شوروی صحبت بکنم، حالا ببینیم تا کجا میرسیم. آقای تاماس فریدمن از سرسخت‌ترین طرفداران اسرائیل و از خونین‌ترین دشمنان نه تنها ملت ایران بلکه بشریت، ما می‌دونیم از ابتدا با نتانیاهو در این جنگ مخالفت کرد و بهش گفت این کار رو نکن، که کوتاه بیا وارد مذاکره بشو. حالا روز چهارشنبه 10 آوریل سرمقاله‌ای در نیویورک تایمز نوشته که من تقریبا همش رو ترجمه کردم. هر شبه که تیتر مقاله هست اعلام آتش بس کن، گروگانها را آزاد کن، غزه را ترک کن و درباره همه چیز دوباره فکر کن. آقای نتانیاهو، اسرائیل امروز روز در جنگ غزه در مقطعی استراتژیک قرار دارد و تمام شواهد نشان می‌دهد که نتانیاهو تصمیمات نادرستی خواهد گرفت و دولت بایدن را با خود در راهی بسیار خطرناک و پرمشکل خواهد کشاند. این اون چیزی که جان مرسویمر و ستیفن والت که اون مقاله ها و کتاب های معروف رو نوشتن راجع به ایپک. که این یه نعمت، یعنی یک asset برای امریکا نیست، بلکه یک liability، یعنی یک زحمت و یک دردسره. نوم چامسکی اون موقع مخالفت کرد با این دیدن مرشمیمر و والت، عرصمت یه سیفن والت، که اون موقع منم با نوم چامسکی در واقع که به عنوان کشتی جنگی امریکا به نفع امریکاست که در واقع چیز بکنه، از اسرائیل دفاع بکنه. این راه چنان خطرناک و پرمشکل و ناراحت کننده است که باید گفت بهترین گزینه پس از بررسی همه جوانب این است که باقی مانده حماس قدرت رو در غزه به دست بگیره. حماسی که ضربه خورده دیگه، باقی مانده رمپ حماس، رمپ گوز میخوام نه رمپ، رمپ قدرت رو باید به حماس برگردونه. راه جزی نده. آره آقای چیز درست شنیدی، حماس را باید در قدرت بگذاریم و غزه را ترک کنیم. تاماس فریدمن داره فریاد میکشه، توی این مقاله داره فریاد میکشه. برای درک این مسئله اجازه دهید قدری به عقب برگردیم. بحث من در ماه اکتبر این بود که حمله ناجهانی و عجولانه اسرائیل به غزه خطای وحشتناکی است، همانطور که حمله ناجهانی امریکا به افغانستان پس از 11 سپتامبر کار نادرستی بود که میدونیم نتیجه چی شد. نظر من این بود که تمرکز اسرائیل میبایست روی آزادی گروگانهایش باشد و حماس را به خاطر حمله 7 اکتبر که تمام احساسات با اسرائیل بود، نرنزا مودی، تمام امریکا، تمام مردم امریکا، تمام اروپا، بخش وسیعی از جهان ابراز همدردی با اسرائیل، به یاد بیاریم بعد از 7 اکتبر بهش گفت از این استفاده بکن، از این احساسات استفاده بکن. و به خاطر حمله 7 اکتبر حماس را محکوم و بی اعتبار کند و به شکل هدفداری در صدد از بین بردن، بعد یواش یواش از بینش ببر، از طریق سیاسی از بینش ببر و در صدد از بین بردن رهبری حماس باشه. و یا یکی یکی با کشون، موقعی که اومدن بیرون اون موقع به یکی یکی با کشیشون. حالا خواهم گفت که چرا حرفای سر تا پا پوچه این حرفاش، ولی حالا ببین بیشتر شبیه میگه بیشتر شبیه مونیخ که ما میدونیم به اصطلاح نیروهای ضربتی اسرائیل رفتن و اونایی که میخواستن یه عده از ورزشکارا رو بکشن تمام اونایی که فلسطینی‌ها رو کشتن، یکی از دلایل ضربه خوردن به انتفاضه همین بود. میگه مثل مونیخ این کار رو بکن و نه مثل غزه و نه مثل شبیه درشدن که در جنگ دوم جهانی تمامش 90% با خاک یکسان شد. راه مونیخ درسته و نه راه درشدن. اما می دانیم که خیلی ها در اسرائیل احساس می کردن که وظیفه اخلاقی دارن که به غزه حمله کرده و حماس را یک بار و برای همیشه از بین ببرند، که در اون صورت نظرم این بود که اسرائیل به 3 چیز نیاز دارد: زمان، مشروعیت و کمک نظامی به دیگر کمک ها از امریکا، که زمان هم بهش دادم، برای اینکه امریکا چند هفته و یا 2 ماه حد اکثر بهش وقت داده بود. 6 ماه گذشته، بیش از 6 ماه. هدف بلند پروازانه شکست حماس نمیتواند به سرعت صورت گیرد. در این میان شما رو زیادی افراد غیر نظامی کشته خواهند شد، چرا که حماس در تونل ها فعالیت میکند و این کار در اداره غزه خلأ به وجود می آورد که باید توسط عوامل دولت موقت پر بشه، که در آن صورت آن دولت باید ببینید هدف آقای تاماس فریدمن چیه؟ که دولت محمود عباس بیاد اونجا را اداره بکنه. این دولت البته باید طوری تغییر بکنه که سرسپردگی و نوکریش 100% تعیین و اثبات برسه و تغییر شکل یابد، که تغییر شکل هم پیدا کرد. این کابینه جدیدی را که محمود عباس معرفی کرده یک مش دوش و یک مش جاسوس اسرائیل هم تا بتواند این وظیفه را انجام بدهد. به عبارت دیگر با کمترین تلفات جانبی کلاترال و داشتن برنامه سیاسی از جهت روابط میان اسرائیل و مردم فلسطین حول تشکیل دو دولت، هنوز از دو دولت صحبت میکنه. اگر اسرائیل چنین میکرد میتوانست به جهان بگوید دیدید حمله حماس در 7 اکتبر نه به خاطر اشغال فلسطین توسط اسرائیل بوده، ابدا، بلکه هدفش از بین بردن موجودیت دولت فلسطینیه و راه حل تشکیل دو دولت. این حماسه که تشکیل دو دولت رو نمیخواد. چنان برخوردی میتوان از پشتیبانانی پیدا کنند، نه تنها کمک مالی به دستاورد اسرائیل، بلکه نیروهای حافظ صلح از کشورهای عربی چون امارات میتونستن بیان وارد عمل بشن. بدبختانه نتانیاهو و ارتش اسرائیل چنین روشی را دنبال نکردند. آنها بدترین گزینه‌های ممکن را دنبال کردند. آنها گزینه درستن را انتخاب کردند. نتانیاهو از هر گونه همکاری با دولت موقت خودداری کرد. اینها همه یک استراتژی دیوانواره که اسرائیل را درگیر جنگی غیر قابل برد از نظر سیاسی، ولی الان ثابت شده که از نظر نظامی هم غیر قابل برد کرد، به منافع جهانی و منطقه ما یعنی امریکا لکنه زده، به حمایت اسرائیل توسط مردم امریکا. عزیزان دقت بکنن، اینها همه یک استراتژی دیوانواره که به منافع جهانی و منطقه‌ای ما یعنی امریکا لطمه زده، به حمایت اسرائیل توسط مردم امریکا ضربه زده و در طرفداران بایدن در حزب دموکرات شکاف انداخته و از نظر زمانی براستی وحشتناک است. حالا ببینیم چرا وحشتناک است. تیم سیاست خارجی دولت امریکا به رهبری آنتونی بلینکن و جیک سالیوان تازه پیشنویس سندی را تهیه کرده بودند که طبق آن عربستان وارد قرارداد ابراهیم می شد، فلان فلان شده تا اینو به هم زدی و اسرائیل را به رسمیت می شناخت. این چیزی بود که یکی از مقامات بلندپایه دولت امریکا شخصا به من گفت که در عرض چند هفته به سرانجام خواهد رسید اگر نتانیاهو این جنگ را تمام کند. این قرارداد می تمامست هم حماس و هم ایران را منفرد و ایزوله بکنه. با این کار حالا صحبت خواهد شد، هم حماس را تخلیت کرد و هم ایران را. من نظرم این است که اسرائیل باید بلافاصله تغییر مسیر بدهد، به تشکیل دو دولت تن در دهد که عربستان را به رسمیت بشناسد، اون را به رسمیت بشناسد. سپس دولتی بدون حماس با کمک دولت‌های معتدل عرب تشکیل دهد. خواب خیال های آقای توماس فریدمن. بایدن باید به نتانیاهو بگوید که حمله به رفح را فراموش کند و با عملیاتی هدفدار حماس را از پا درآورد. اگر نتانیاهو به تشکیل دو دولت و دخالت دولت موقت تن ندهد، مبارزه حماس ادامه پیدا خواهد کرد و اسرائیل را دوچاره خونریزی اقتصادی که الان شده نظامی و دیپلماتیک آن هم به طور خطرناکی خواهد کرد. چنان خطرناک که به نظر من دولت اسرائیل باید پیشنهاد حماس را مبنی بر بیرون کشیدن کامل نیروهایش از غزه، آتش‌بس دائم و رسیدن به نوعی توافق به نفع اسرائیل بپذیرد، یعنی خواستهای حماس را بپذیرد، آزادی تمام گروگان‌های اسرائیلی و آزادی تمام زندانیان فلسطینی. بعد فریاد می‌کشه: ای دولت اسرائیل، ای دولت اسرائیل، تقاضا دارم در تله رفح گیر نیفتی و غزه را اشغال دائمی نکنی. این کار برایت مصیبت بار خواهد بود. صدایی می شنوم که به من می گوید: آقای فریدمن، آیا داری به ما می گویی حال که حماس را از نظر نظامی از پا درآورده ایم، حال بگذاریم یحیی سینوار آدم کش دوباره غزه را اداره کند؟ این صداها به گوش من می رسد. جواب: آری، برای کوتاه مدت. من توضیح دادم که این گزینه مورد پسندم نیست. علت این که میپذیرم این است که نتانیاهو هیچ گزینه دیگری برایم باقی نگذاشته. علتش اینه، وگرنه این گزینه من نبوده. چرا که نه، میگذارد ارتش اسرائیل رو داره داره کند که نیروهاش بیرون کشیده، و نه دولت موقت. چرا نیروهاش بیرون کشیده؟ بعد اینکه عملا انقدر کشته و زخمی داده که نمیتونه ادامه بده، یعنی عملا شکست نظامی خورده و فقط میتونه آدمای بیگناه رو بکشه. چرا که نمیگذارد ارتشان را اداره کند، چون نمیتونه. مردم اسرائیل این همه کشته و زخمی میتونن بپذیرند، و نه دولت موقت. دولت موقت هم نمیذاره. بنابراین دو گزینه میماند: یا سرنوشت سومالی، که ما میدونیم چه اتفاقی افتاد در سومالی و چقدر امریکایی ها کشته شدن که یه فیلم براش تهیه شده، و یا اداره توسط حماس. اگر من جای دولت اسرائیل بودم، حماس ضعیف شده را به وضعیت سومالی ترجیح می دادم. اگر من جای دولت اسرائیل بودم، حماس ضعیف شده را به وضعیت سومالی ترجیح می دادم، چون امریکا عملا در سومالی شکست خورد و حالا هی بمبارون می کنه، ولی از نظر زمینی شکست خورد. تردیدی ندارم که روز بعد از آتش بس، حالا ببینید اینجا چی میگه آقای یحیی سینوار: از تونل بیرون می آید. بعضی ها، یعنی مردم غزه، با اشتیاق به خاطر ضربه‌ای که به اسرائیل وارد کرده برایش کف می زنن. اما روز بعد چی؟ بعد تاموس فریدمن می ترسد. درسته که براش کف می زنن، ولی روز بعد چی؟ مردم غزه اکثر عملشون چیه؟ مردم غزه سوالات دردناکی از او خواهند پرسید: خانه هم چه شد؟ شغل و کارم چه شد؟ چه کسی به تو اجازه داده فرزندانم را در معرض مرگ قرار دهی؟ این بزرگترین تنبیه برای یحیی سینوار خواهد بود. بگذار همه اینها به گردن سنوار بیفتد و نه اسرائیل. این بزرگترین تنبیه برای سنوار خواهد بود. بعدش برای اثبات این صورتش یک سلسله نقل قول از امیر حاس که برای حارث قلم میزنه و از آقای حسین ایبش که اونم یکی از مفسرین میاره که این هر دوشون صحبت از این میکنن که رنجی که مردم غزه کشیدن، کشته هایی که دادن، نابودگری هایی که چیز شده، اینا باعث نارضایی مردم غزه است و در نتیجه اینا آقای یحیی سینوار رو محاکمه خواهند کرد. بنابراین سپس کوشش دارد ثابت کند اینا رو خود من که مردم فلسطین حماس رو به خاطر 7 اکتبر محکوم خواهند کرد و منجری خواهد شد. ولی آخر مقالش چون افرادی مثل تاماس فریدمن فرهنگ اینو ندارن، موقعی که اسماعیل حمیه بهش خبر دادن که 3 از فرزندانت و 3 یا 4 نفر نوهات کشته شدن و در اومد گفت خدا رو شکر میکنم، بعضی از این مفسرینشون دیوانه شدن چون نفهمن که مردم فلسطین حاضر نیستن زیر پوتین اینا زندگی بکنن، مرگ رو به این نوع زندگی ترجیح میدن. برای یه فردی مثل تاماس فریدمن و شاید برای بعضی از ایرانی ها قابل تصور نیست، ولی واکس زدن پوتین سربازای امریکایی چیز جالبی نیست. بعد در آخر مقالش آقای تاماس فریدمن و اما چند کلمه درباره ایران، همانطور که ترس از آن داشتم اسرائیل قشنگ به نفع ایران عمل کرد، همونطور که انتظار داشتم اسرائیل قشنگ به نفع ایران عمل کرد با حمله به غزه بدون داشتن هیچ برنامه ای، در حالی که کرانه غربی رو هم اشغال کرده. اسرائیل از نظر نظامی، اقتصادی و سیاسی و اخلاقی و وجدانی خود را بیش از حد زیر فشار گذاشته، نمیگه شکست کرده، بی آن که توجه کند که ایران دارد قدرت اتمی خود را افزایش میدهد، نفوذ خود را به عنوان بزرگترین قدرت اشغالگر خاورمیانه گسترش میده، اینا را نمیبینه. ایران هم لبنان، هم سوریه، هم عراق، هم یمن و هم غزه را به طور غیر مستقیم کنترل میکنند. جالبه روزنامه کیهان اگه اینه بخونه ببین چه رقص پایکوبی خواهد کرد، که نظرش اینه که آره ایران از نظر دانش بنیان نفر دوم یا سوم در جهان دانش بنیان، آره، و از نظر نظامی هم نیروی دومه، حالا بعد از چین و چیز. به هر حال آقای تاماس فریدمن داره برای کیهان واقعا مطلب تهیه میکنه. در حال من نمیرسم که راجبه، ولی بحث راجبه فروپاشی و این که مثلا پیامدهای فروپاشی شوروی چی بوده و زبون اینا اینطور دراز شده باید بذارمش برای هفته های بعد. بنابراین عزیزان، به نظر من دشمنان بشریت به دلیل مقاومت قهرمانانه ای که مردم فلسطین دارن می کنند. شما ببینید همین دیروز این ضد بشرها در کرانه غربی چه کار کردن، چطور رفتن به یک دهکده رو به آتش کشیدن، چقدر آدم می کشن اینا، تا کی می تونن اینو ادامه بدن. من بعدش راجع به خود به اصطلاح جامعه اسرائیل اگه شد باید بحثی باز بشه که این چنین جامعه قابل دوام نیست، چنین جامعه قابل دوام نمیتونه باشه. به این ترتیب وقت من تمامه. فرزا جان ممنون. عزیزان میدونن برنامه ساعت 9 شب وقت لس آنجلس تکرار میشه، بعدش میره به دانشجو تیوی، بعدش هم میره به تلگرام و اینستاگرام و توییتر و به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.